أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا جميع المشتغلين ورحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. از شد تعرض شد به مناسبتی به کلمات مرحوم شیخ یه عرض کردیم برای احترام آیون تا یه مقداری برای اینکه بعد مراجعه آیون راحت باشه به همین کتاب مصباح مرحوم استاد. ایشون بعد از اینکه فرمودن که اگر به نیت مرحوم شیخ فرمودن اگر به نیت رد باشه بگیره جایی که معلوم حرام باشه تفصیلاً اشکال نداره و قاعده احسانه و اگر هم تلف شد ضامن نیست به خاطر قاعده ما علی المحسنین من زمان لیس علی المحسن من زمان یا من سبیل. بعد ایشون نقل میکنه وقد یقال احتمال میدم کلام ایروانی باشه نشد نگاه بکنم و احتمال کلام ایشان باشه به حرمت تصرفی ما اخذ من الجوهر مع العلم بکونه مخصوبه گفتن که به هر حال حرمت تصرف به جای خودشه ولو نیت ردم داشته باشه باز هم حرمت تصرف هست. دلیلشون اینه که درسته ایشون در فکر احسان فکر رد اما همین که بخواد دست بزنه این ماشینی که میدونه حرامه همین که بخواد سوارش بشه این حرمت تصرف به مجرد این که نیت رد داره عوض نمیشه. اطلاق حدیث مبارک لا یحل دم امرئ مسلم ولا ماله الا بطیبت نفس منه این رو عرض کردم. این آدرسی اینجا داده در آقای خوی در حاشیه در این مقرر ایشان لیکن این روایت تو ابواب قصاص آمده با سند مفصل تر در کتاب وسائل و سندش هم معتبره صحیحه. عرض کردیم این روایت که در حجت الوداع پیغمبر اکرم این مطلب فرمودن اجمالا جای بحث نیست. دو تا عنوان اشتباه نشه، یکی عنوان اینی امرت ان اقاتل الناس حتی یقول لا اله الا الله و فاذا قالوها اسموا مني دماءهم و اموالهم الا فلان الا یه روایت دیگه که لا مثلا لهل لد عمر مسلم الا مثلا فی صلات که مثلا زنا باشه چی باشه الی آخر. این بحث سر این کلمه دم و امر مسلم نیست، این هست در روایات، اما این که الان به تیبت نفسین این رو فکر میکنم در مصادر مشهور اهل سنت نیامده. این حدیث ما هم صحیحه، این در حدیث ما اگر میخواییم بخونیم کتاب قصاص به نظرم باب اول قصاص از کتاب وسائل اگر هست خدمتون به نظرم حدیث شماره 3 اگر فراموش نکرده باشم باب اول قصاص بیارین روایت رو، سندش هم معتبر. اما عرض کردم با اون متن مشهوری که باز عامه نقل کردن اختلافی هست، این مقارنه متون حالا غیر از اسانید و اینها این هم خیلی میتونه کارگشا باشه برای حصول اطمینان به صحت متن. نمیدونم آوردین که از آن اون حدیث اول باب اول قصاص اون جلد وسائل چاپ قدیم جلد 19 چاپ جلد شد 28 29 نمیدونم کدوم یکی باید 28 شد باشه علی حالن این سند سند خوبیه مشکل نداره، اما این لا یحل دم امرء مسلم یک کمی بلا همون قصاص ابواب القصاص بیاره حدیث شما رسه نه اولش با سند بخونید در کافی هم هست. ایشون مرحوم صاحب وسائل با عادت خودش دو سه جای دیگه هم این حدیث رو آورده در اون جاها ناقص نقل کرده، اینجا هم تقریبا بازم ناقصه، یعنی همه مصادر رو استخراج نکرده. بفرمایید. بله این سند خوبش هم نیست که مال زید شهامه، ثقه است ایشان ابن ابی عامر از ایشان نقل میکنه.
انا رسول الله صلی الله علیه و سلم وقت بمینا حین قضا مناسکه فی حجت الوداع الا ان قال فقال ایو یوم اعظم حرمتا فقال هذا اليوم فقال ایو شهر اعظم حرمتا فقال هذا الشهر قال فایو بلد اعظم حرمتا قال هذا البلد قال فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام.
عرض کردم در کتاب اهل سنت و ابشارکم هم هست، بشره شما، پوست شما. یعنی شلاق هم به کسی نمیشه زد غیر از دماءکم و اموالکم. تو این نسخه ما که حدیث صحیحه ابشارکم ندیدم من، اما در میان مصادر اهل سنت و ابشارکم هم هست که برای این شلاقهایی که میزن به عنوان تعذیر جلو اون گرفته بشه مگر با وجه شرعی. بله بفرمایید. این همین تعبیر هم هست در میان اهل سنت. این خطبه روز به سعیده، یعنی روز دهم ذی‌الحجه که در حجت الوداع در منا فرموده، اشتباه نشه، یه خطبه امروز، یعنی روز نهم نیست، روز عرفه نیست، روز دهمه. توی بخاری هم داره که خطبنا رسول الله به منا سبعین یومن قبل وفاتهی به سبعین یوم. این رو به هم کردن به منا، عرض کردیم اون سبعین یوم این غلطه، این ظاهرن جا به جا کرده. اون خطبهی که سبعین یوم قبل وفاتهی خطبه قدیره نه خطبه منا، این دوتا اشتباه شده با هم. چون قدیر در روز 18 هم بوده، تصاوم ماه محرم هم سیپور بوده، 18 هم ذی‌الحجه، اون ماه ذی‌الحجه مد تا 18 هم محرم 30 روز، اون محرم هم سیپوره، تا 18 هم سفر 30 روز، تا 28 هم سفر 70 روز، دوتا 30 روز با یک 10 روز 70 روز. اونی که ایشون نوشته به سبعین یوم، سبعین یوم خطبه قدیریه است نه خطبه روز منا. نه سوانی کمتر میشه، 10-70 روز 8 روز هم اونجا 70-8 روز میشه. علایه حالین خوب دقت بفهمید، لفظ سبعین که آمده در خطبه پیغمبر در حجت الوداع این مال روز قدیره نه روز منا. اونی که دقیقا و خیلی هم عجیبه دقیقا 70 روزه، یعنی از 18 هم ذی‌الحجه تا 28 هم سفر اون سال دقیقا 70 روزه، ذی‌الحجه تا محرم 30 روز، ذی‌الحجه 30 اون سال، محرم هم 30 نوشتن، 30 روز 60 روز، تا 28 هم سفر عرض کنم خدمتون که میشه 70 روز. بفرمایید. اینم یه توضیح می‌خواستیم برای این خطبه منا، خطبه عید پیغمبر هست ما هم داریم، اما خطبه قدیریه هم هست که اینا نقل نکردن، این که خطبنا به سبعین یوم قبل وفاته، این مال روز قدیره. بفرمایید. الا من احتمال داره چون در نسخ هم هست بعضی از این خطبه رو پیغمبر در روز قدیر هم خونده باشه، احتمال داره در روز قدیر هم این خطبه خونده شده باشه. البته جحفه جزوه چیز نیست، جزوه بلد حرام نیست، از این که فی ایو مکان نهادا قال مکان حرام، این میخوره به خود منا، منا جزوه حرمه، اما به اصطلاح چیز جحفه جزء حرم نیست، داخل میقات هست اما داخل حرم نیست، چون جحفه تقریبا 130 کیلومتر با مکه فاصله داره، خودش که میقات جای خودش، اون وقت میقات قبلیش که وسیع تر از اونه میقات ذوالحلیفه است، نزدیک 450 کیلومتر دورترین میقات به مکه ذوالحلیفه است. و سابقا توضیحاتش از که مربوط به بحث ما نیست، حدود حرم رو حضرت ابراهیم قرار دادن که به اصطلاح بهش میگن چیه، اصطلاح خوبی دارن، اعلام حرم، اینو حضرت ابراهیم قرار دادن، اما مواقیت رو پیغمبر قرار دادن، اینکه قبل از مثلا نزدیکترین به اصطلاح حد حرم همین چیزه که نزدیک مکه است، حالا که واقعا مکه شده تنعیم، حدود مثلا اون وقت حدود 6 کیلومتر 2 3 میل با مکه داشت، اما الان که داخل مکه است خیلی به تنعیم مونده ما وارد مکه میشیم، خیلی مسافت زیاد بعد وارد تنعیم میشه، اعلامش هم هست تنعیم الحمدلله برقرار. غرض این که نزدیکترین حدی که حضرت ابراهیم بران حد حرم قرار داد تنعیم بود. حالا مثلا ما چون از راه مدینه هم که میم از راه تنعیم سابقا از بالا میامدن، از بالای مدینه عقبت المدنی، به هر حال اما مثلا فرض کنید 6 کیلومتر بود، اما این ذوالحلیفه نزدیک 450 کیلومتره. مثلا ذوالحلیفه فاصله با مکه نداره، با مدینه نداره، خیلی نزدیک مدینه. دورترین چیز همینه. حالا من دقیقا نمیدونم اون ذات عرق وادی اهل عراق دقیقا چند کیلومتر با مکه، اما تو این مواقعی دیگه درباره ذات و عرق و اون مسلخ و فلان و میقات اهل عراق هم یک بحثی از بین اهل سنت که این جعله رسول الله یا نه بعدها خلفا قرار دادن، چون میگن اون وقت کسی از ذات عراق نمی آمده، این وادی بعدها ذات عرق رو بعدها به ذات میقات کردن. به هر حال لا یحل دم امرئ مسلم ولا ماله، این روایت حدیث سند صحیحه، کاملا صحیحه. این خیلی چند تا هم سند داره، ایشون یکیشو خونده به همین زید شهام و امام صادق سلام الله علیه. لکن عرض کردم تو ذهن من هست این حدیث در مک در کتب اهل سنت لا یحل مال امرئ مسلمه، دم نداره. وقتی بخوایم دم رو قبول بکنیم، مثلا همین جراحیایی که امروز میکنن، مثل همین مسئله حجامت که شما ندارین خون مسلمان بریزیم مگه خودش اجازه بده، مراد مگر این باشه؟ به هر حال شلاق رو عرض کنم که در روایت ما که ابشار نیست، حالا شلاق رو فرض کنیم، چون میگن که بعضی وقتا بعضی ها سکته میکنن بشون شلاق بزن زنده میشه، این معروفی که چون خون مثلا به راه میفته، شاید یک جنبه درمانی به هر حال، یک جنبه ای که اجازه بده یا خودش یا به اصطلاح ولیش مثلا. کدوم یکی شو آشلا؟ کدوم یکی؟ دم؟
دم هم غیر عرفی،
نه غیر عرفی نیست دیگه، جراحی که الان متعارفی که الان چاقوی جراحی که خیلی زیاد در تبال در سابق اصلا نبود، حالا که دیگه اصلا جراحی اصلا شیلن، بعضی از رشته‌های طبی تقریبا دیگه میخوان علاج کنار زمان جراحیش بکنن، میگن هم پولش بهتر هم راحت تره، ای دارو بدیم دارو بخوره طول میگه، به جای دارو یه عمل جراحی انجام بدیم، هم درآمد بیشتری داره هم فاصله زمانیش کم میشه. علایه حال مسئله جراحی نه، متعارف
جراحی است که جراحی،
خب حالا گاهی اینه گاهی اونه. فان الاخذ تصرف فی مال، روشن شد نکته اساسی این است که اگر شارع مقدس تصرف را حرام کرده باشه، این نهایتش این که حرام، مع عدم احراز اذنه فی فهو حرام و ظلم لا عدل و احسان. بعد مرحوم آقای خویی فرمود و هو ضعیف، این اشکال اشکال ضعیفی است. اما روایت الاولا فان الحلیه والحرمه لا یحل ولا یحرم الا حکمان لموضوع واحد و سبب الاختلاف این که کجا حلال کجا حرامه اذن المالک و عدمه و من الواضح ان الموضوع المذکور انما هو منافع المال التي تعود الى المتصرف. اون مراد اینه، یعنی شما اگر بخواید از این مثلا گاوی رو که گرفتین بگیرید از شیرش استفاده بکنید، اگر اجازه داشتین جایزه و لا فلا، یا ماشینش رو بگیرید سوار بشین، بله. فوز اولیت علی مال غیر به نیت رد الی المالک خارجون عن حدود روایه، این دیگه برای صدق نمی کنه، چون ظاهرا در روایت گفته نشده مراد منافعه. لا یحل دم امرئ المسلم لا یحل ما الا به طیبت نفسه، لا یحل یعنی تصرفات منافع اون مال اگر با اجازه بود جایزه، بدون اجازه حرام. فلا وضع الید علی مال غیر به نیت رد الی المالک خارجون عن حدود روایه، فانه لیس من المنافع العائده الی الاخر بل هو من المنافع التي تعود الی المالک و لیس للآخذ منها الا الانا و الکلف، زحمتش باید باشه. به هر حال کمی عبارتشون خوندم، اون اشکال این نیست که حالا ایشون، اون اشکال این است که تو این روایت میگه لا یحل دم امرئ مسلم ولا ماله، توش نداره منافع، داره که اصلا تصرفات شما باید با اجازه باشه، با اجازه حلال بدون اجازه حرام. حالا میخواد منافع شما باشه، به هر حال شما ماشین رو میگیریم میان در خونتو میزنیم که بعد رد بکنیم، همین مقدار که رانندگی کنیم ماشین رو کار نداره که عنوان منافع صدق بکنه یا نکنه. حالا به هر حال مناقشه مرحوم استاد اینه، لیکن این وجه به نظر روشن نیست. و اما روایت و ثانیه فانما نم نه صدق تصرف علی مجرد الاخر چون تصرف عبارت از تقلیب و تقلبه. ببینید ما در بعضی از مصادیق درست معناوین عنوان لفظ رو به کار میبریم، مثلا تصرف از صرف، صرف معنای دگرگونیه، تصرف ایشون شد تقلیب و تقلب. نه، تقلیب و تقلب نیست، دگرگونی، حالتش عوض بشه. ولذا در زبان عربی همین علم صرف گفتن، چون مثلا ضربه هست، ضارب هست، مضروب هست، هی دگرگونی پیدا میشه. و توضیحاتش عرض کردیم که اصولا بشر از وقتی که لغت رو وضع کرده، وقتی میخواسته معانی مختلف رو از یک ماده بگه، مثلا از ماده نوشیدن یا ماده بلند شدن یا ماده خوابیدن یا ماده زدن، کتک زدن، معانی مختلف مثل فاعل، مفعول، اسم آلت، اینجور چیزا رو بگه. عرض کردیم کلن در زندگی بشر سه نحوه کار وجود داشته، اونی که تا حالا رسیدیم بهش، حالا ممکنه چیز دیگه هم باشه، یا کل لفظ عوض میکرده، مثلا برای لفظ زدن یک چیز بکنه، برای فاعل لفظ دیگه اصلا قرار میده. در بعضی از لغات چین اینطوری الان با اختلاف معانی اصلا لفظ کلن عوض میشه، یا هیئت رو عوض میکرده که این صرف بهش میگفتن، صرف از این جهت بهش میگفتن، دارای حیات مختلف مثل ضارب و مضروب و مضراب و ضراب، و با اختلاف هیئت معانی رو، این در لغت عربیه که با هر هیئتی، با دگرگونیه در هیئتها اون معانی رو عوض میکرد، یا با پسوند و پیشوند، آگاه ناآگاه، که پیشوند باشه کار، کارگر، مثلا آموزش، آموزش دهنده، آموزش گیرنده، الی آخره، با یه پسوند یا با پیشوندی، که زبانهای هند و اروپایی مثل ایر فارسی و انگلیسی و فرانسه از این قبیله، اینا زبانهایی هستن که تصرف در کلمه نمی کنن، با اضافه کردن به اول کلمه یا آخر کلمه معانی رو عوض، در زبان عربی با هیئت لزام علم صرف گفته، این تصریف و صرف چون دگرگونیه، هیئت فاعل و مفعول و حالا دیگه بحثای لغتی و تاریخ لغت هم داره که بعضیش در اصول متعرض شیم، جاش اینجا نیست. به هر حال تصرف اینه، نه تقلیب و تالت، مرادشون چه؟ ولا نسلم، درسته اصل کلمه صرف اینه، خوب دقت، لیکن در لغت عرب اینطور نیست که یک ماده که یه اصلی داشت بعد روی یک ارتکازاتی این رو توسعه میدن. فرض کنیم مثلا به این که ماشین یک کسی رو قصد میکنه، اصلا ممکنه ماشین از خونه طرف هم عوض نشه، همون جا هم هست، برداشته سندشه به اسم خودش هم تکون نخورده، یا ماشین در یک جاییست برداشته سندشه عوض کرده، یا در یک جاییست اونجا اون مالک اصلی یک کسی رو محافظ گذاشته، این محافظ برکنار میکنه، خودش محافظ میکنه، اون تصرفی هم نکرده، آیا این قصد نیست؟ خب قصد دیگه چه فهم میکنه؟ توی بحث اجتماع نه، سعی کردن علمای ما بین دو عنوان قصد و تصرف تفرقه ایجاد بکنن بعیده، یعنی شاید در ظاهر لفظش ابتداءن این باشه، اما این بر اثر یک گذشت زمان و توسعه اصطلاحات این تغییر و تبدل پیدا میشه. ولذا مثلا در بحث قصد، اگه یاد ما باشه، ذهن ما باشه هست، در نماز در دار قصفی، خب آقای نشکال در مثل آقای کوهی میگه در قیام اتحاد نیست، در رکوع اتحاد نیست، در سجود در وضع جبهه اتحاده با نماز، چون اونا صدق نمی کنه، اما تو این یکی صدق میکنه. اما اگه شما عرف بگین، عرف فرق نمی کنه، قیام، قعود، همه رو، بله ایشون در لباس قصفی اتحاد میدونه، در قیام و قعود اتحاد بین صلات و بین قصف میدونه، اما در مکان یه بحثی رو علمای ما اضافه کردن، یعنی بحث از اولم بود، حالا دیگه افرازش کردن در اصول ما، که بحث در اجتماع هم نه، گاهی بحث در صغراست، گاهی بحث در کبرا، مرادشون از صغرا اتحاد مأمورون به و منهیون عنه به نحو ترکیب اتحادی. به هر حال اونجا هم ما اشاره کردیم ظاهرا عرف فرقی نمیبینه، فکر نمیکنه، اگر قیام داره اینم تصرف میدونه، اگر قعود رکوع داره قرائت تصرف میدونه، این به نظرم نمیاد که اون دقت های که اینا اسمش دقت گذاشتن اصلا صدق بکنه. و لذا عرض کردیم اصلا بعضی از علمای اهل سنت مخصوصا این ظاهری هاشون اصلا این بحثا اتحاد و متحاد و این حرفا اصلا وارد نشدن، اصلا توی این حرفا وارد نمیشه، ترکیب اتحادی و انضمامی و کجا اتحادی است کجا، اون اصلا جور دیگه میفهمن، میگن آه وقتی گفت تو زمین قصبی تصرف نکن، تو مال غیر تصرف نکن، زمین قصبی نه. این معناش اینه، توش غذا نشین غذا بخور، توش فوتبال بازی نکن، توش ننشین، توش نخواب، توش نماز نخون، اصلا معناش این توش نماز نخون. کسی احتیاج بود مقدمات و مؤخرات و کجا ترکیب اتحادیه کجا ترکیب انضمامی، اصلا احتیاج بود حرفو نداریم، عرف اینه میفهمه. لذا مثل مرحوم آقای خویی میفهمه در ظرف اگر قصبی شد وضو درسته، چون ترکیب پیدا نمیکنه، چون اگر آب مباح باشه فقط ظرف قصبی باشه، ظرفی گذاشتن آب مباح توش هست، شما وقتی دست تو آب میزنید که این وضو نیست، اقتراف قرفه گرفت یعنی یک کف آب گرفتن، این وضو نیست. وقتی رو صورتتون می‌ریزین تصرف قصبی نیست. پس قصب با نماز با هم دیگه با ظرف اتحاد پیدا نمی‌کنین. اشکال آیه‌کویی بینا. اونجا هم مثل ابن حزم میگه نه اونجا وضو باطله. چون میگه وقتی شارع گفت تو ظرف قصبی تصرف نکن، یعنی توش آب نخور، یعنی فرض کن ظرف زیر سر نذار بخواب. انها و توش معناش اینه که وضو هم باش نگی. اصلا توش معناش همینه. وقتی میگه باز دقت بکن، وقتی میگه در ظرف قصبی تصرف نکن، یعنی توش آب نخور ولی آبش مباح باشه، یعنی توش وضو نگیر، توش آب بریزیم برای گلاب بپاشونه، این کار نکن. ظرف قصبی تمام انحاء تصرف رو میگیره، یکی جا وضو گرفتم مراده. اصلا دقت کردین اصلا از این راه ها ادهیشون اهل سنت اصلا از این راه ها وارد نشدن که مثلا توی ظرف قصبی نماز وضو حسب القاعده درسته، چون ترکیب ندارن. اونجایی که وضو قصب نیست، اونجایی که قصب وضو نیست، پس با هم دیگه اتحاد ندارن. این نکته اساسیش این است که لفظ ممکن است در لغت عرب ریشه اصلیش یکی باشه، اما رو ارتکازاتشون توسعه پیدا بکنه. ایشون میگه تصرف تقلیب و تقلبه ولا نسلم صدقه و علا ذاله، این برش تصرف صدق نمیکنه. من ماشین رو از دست ظالم بگیرم بیارم خونه که بعد رد بکنم زنگ بزنم به مالکش بیاد بهشون رد بکنم، این نمیگن تصرف. ظاهرا تصرف عرفی تصرف یعنی انصرافش از لفظ. البته لا یحل لاحد ان یتصرف فی مال غیر، این سند روشنی نداره. ولا نسلم صدقه علی ذلک و اذا سلمنا صدقه علیه لغتا فانه منصرف عنه لفظا عرفن، به عکس اوندن کاش که به عکس لغتن شاید صدق نکنم و عرفن هست. فیکون المأخوذ امانتا شرعیا در آخر فتترتب علیها احکامها الوضعیت و تکلیفیه، هم حلال است هم ضامن نیست. عرض کنم که اون چه که من باز به ذهنم میاد به ذهن این حقیقت صاحب و تقصیر، ظاهرا بهترین دلیل بر این که بگیم اینجا این تصرف یعنی این که بگیره به نیت رد این تصرف صحیحه، این راهی که مناقشاتی که آقای خویی فرمودن به ذهن تام نیست و اون اشکالی که اون آقا کرده تمامه فی نفسه که این تصرفه، ظاهرش عرفن تصرفه، اجازه از مالک نداره. بله شارع گفته احسان خوبه، اموال مردم مثلا خوبه، اینجا اجازه شرعی هست، اما چون مالک اینجا اجازه نداده اون ادله رو هم نمیتونیم بگیم اینجا رو شامل میشه. اما نکته اینه که اگر ما علی المحسن من سبیل رو قبول بکنیم یا به عنوان دلیل لفظی که الانم بین اصحاب شاید مشهور همین باشه یا به عنوان دلیل لبی و عقلایی، اصلا میگیم در نظر عقلا کسی که در فکر احسان به دیگری است، کسی که در فکر این است که کار خیلی در حق دیگر، این ضامن نیست، این زمانی بر او بار نمیشه. خوب دقت بکنید اگر تلف شد چون به نیت خیر بوده دیده این بله، مگر این که مالک گفته باشه آقا این ظالم ماشین من گرفته هیچ کس ازش نگیره حتی بخواد برای من رد بکنه. من یک نکته دیگه دارم، یه چیز در زندگیم هست میخوام یه آثار خاصی بر این بار کنه، اون بله جای خاص خودش. و اما اگر چنین مطلبی رو از مالک نشنیده و نیت داره که این کار رو بکنه و این ماشین رو به مالکش رد بکنه، انصافا در صدق عرفی احسان به این معنای فارسی ما به اصطلاح یعنی صدور حسن نسبت به آخرین برای صدق میکنه و انصافش ارتکازات عرفی ما، حالا روایت اگر باشه که یعنی دلیل رو از آیه مبارکه در بیاریم که نعم مطلوب، از آیه هم نیاد انصافا ارتکازات و عرفی مناسب است با نفی زمان. خوب دقت بکن از این راه وارد
بشه. جواز تصرف چه
بلا؟
جواز تصرف چه سو؟
حالا همین. اون وقت ببینید در اصطلاح فقهی ما اینطوره، از جواز تصرف نفی زمان در میارن. یعنی در موردی که شارع اجازه تصرف به شما داد، میگن اگر اجازه تصرف داد شارع، پس معناش این است که ضامن نیست، چون اجازه داده، شارع اجازه داده. بیاییم بگیم عکسش هم در میاد، فرق نمی کنه، عکس مطلب هم در میاد. اگر جایی ما زمان رو نفی کردیم، گفتیم ضامن نیست، بالملازمه پس بگیم جواز تصرف هم در بیاد. به نظر من اگر این راه وارد میشدن بهتر بود، عکس اون مطلب. البته اونی که در ذهن علمای ما بیشتر بود از جواز تصرف. البته خب این حالا اینا هم با یک مشکلی مواجه شدن که سابقا عرض کردیم، چون مثلا کسی در اضطرار هست مستره که غذا بخوره، میگن میتونه غذای همسایه مون، غذای رفیقش، غذای افراد بیگانه رو بدون اجازه بخوره، لکن ضامنه. اینجا خب عده‌ای از اهل سنت هم گفتن ضامن نیست، اونا از باب این که شارع اجازه داده، چون اجازه داده ضامن نیست. اینا هم افتادن به این که نه، اجازه داده شارع، لکن زمان هنوز ثابته. این که حالا چی کار بکنیم، چی جوری این رو درستش بکنیم، اون یه بحثی است که حالا من نمیخوام وارد اون بحث اینجا بشم. سابقا هم اشاره کردیم که شارع اون مقداری که اجازه بعد حکم تکلیفی رو برداشت، حکم وضعی رو برنداشت، اون بهش استقرار نیست. الی آخر عجیبه ای که حالا جاش اینجا نیست. در مقابلم عده از اهل سنت، خب عده شما مثل ما هستن، ضامن میدونن، عده میگن نه، اگر شارع گفت شما میتونید برای رفع گرسنگی ضرورت داشت اون غذا رو بخوری، ضامن هم نیستی. حالا این بحث فعلا من چون سابقا هم اشاره کردم، فعلا به حد اشاره توضیحاتش هم گذشت و یه چیزی هم به ذهن خود ما رسید و گذشت. بیاییم در ما نحنفی این قاعده رو عکسش رو بگیم، بگیم اگر در جایی ثابت شد که حکم وضعی نیست، یعنی ثابت شد که زمان نیست، این بالملازمه قانونی معناش اینه که تصرف جایزه. یعنی این بالاخره یه نحوه امانتی، ما این ملازمه رو آیان اسمش گذاشتن که به اصطلاح یه چیزی دلالت اقتضا، دلالت یک چیزی اسمش گذاشتن، حالا اسم اصطلاح شدم رفت. مثل این که میگه مثلا یک تومن خودت رو یا این نانی که مال خود خریدی از طرف من صدقه بده. خب اونجا هم همین حرف میزنن دیگه، میگه از طرف من صدقه بده. خب ممکنه میشه مال اون باشه طرف من بشه، نمیشه. لذا میگن این که میگه از طرف من، اینه اول این نان رو تملیک بکن به من، این توش خابیده بست. حالا دارت اقتضا میگن اصلا دیگه اقتضا میگن یه چیز، نه اینجا رو بلخص، نه ایمان نیست، نه اقتضا هست، نه اصطلاح دیگه هم اینجا دارن، حالا اصطلاحش تو ذهن من نیام. مثل اعتق عبدک عنی، اونا مثال اعتق عبدک عنی، یا تصدق به مالک عنی، یا همون مثالی که من ملک عبوی به حساب چیز یعتقا علی یعتقا نه
ملکیت
آنان ما میدونم. یه اصطلاح دیگه هم اصطلاحا میگم، هم دلالت اقتضاست، یه چیزی هم به نظرم حالا فراموش کردم. به هر حال در اینجا هم همینطور قائل بشیم، نه بیشتر به همون اقتضا، در اینجا هم به همین قائل بشیم، بگیم همچنان که از جواز تصرف در میاریم که ضامن نیست، اگر شارع ید امانی بود و اجازه شرعی بود یا اجازه مالکی بود، در صورت اجازه زمان نیست. اگر در جایی هم گفت زمان نیست، خوب دقت میکنید، این معناش اینه که اجازه ای هست. بلاگه اجازه نمیشه اجازه نباشه و زمان نباشه، از این راه بفهمیم. اگر گفت زمان نیست یعنی اجازه هست.
الان تصرف در یه دونه گندم مردم خرابش بکنیم زمان نداره، اما خب اجازه تصرف هم وجود نداره.
نه اون چون مال نیست، نکته شیه
زمان نداره،
چون مال نیست اون اصلا سالم تو موضوع
داره. حرمت تکلیفی داره،
حرمت تکلیفی داره، اما اون ربطی به مال نداره، مال نیست، نه اینکه، اما اون چون عنوان زمان در ماله، اینجا میخوایم به عنوان مالیته، یعنی به عنوان ماشین. اگر ما قبول کردیم بله، مگر اینکه شما حالا اجازه، مگر اینکه شما اشکال دیگه بکنید، بگین قاعده ما علی المحسنین من سبیل این ثابت نیست، اون بحث دیگری است. اگر قاعده رو ثابت بدونیم یا به دلیل لفظی به خاطر همین آیه مبارکه، یا حالا اجماع، ادعای اجماع شد اینجور چیزا، یا به خاطر دلیل لبی و سیره عقلا و اینکه شارع مقدس این سیره عقلا رو که دیده امضا کرده، چون ردی ازش نکرده، این متعارفه، میگه آقا من گوسفند دیدم تو بیابون بود، برداشت کردم تو خونه، علفش دادم، مواظبتش کردم، شب مثلا خوابم برد گرگ آمد خورد. این نمیاد میگه چون تو دست آوردی تو خونه پس تو ضامنی، میگه من هدفم خیر بود، هدفم، اما خب حالا دیگه حادثه دیگری غیر طبیعی، دوز آمد برد گرگ آمد خورد الی آخری.
یه تمثیلی آجا دو سه جلسه پیش گفتیم در مورد همین قاعده، گفتیم بین احکام جزایی و مثل زمان فرق قائل بشیم، احکام جزایی رو برداره قاعده ولی زمان رو برداره
نه. سبیل در ضمن آیه، اگر ما کلمه سبیل رو بیاریم بله، اما من همیشه میگم ما علی المحسنین من زمان، لیس علی المحسنین زمان، نه خود حکم وضعی رو. به ذهن من اینطور میاد، اگر ما قبول کنیم که این قاعده هست، حالا یا تعبدن که ظواهر کلمات اصحاب ماست، یا لااقل عقلائیان، یعنی به عبارت اخرى انشالله عرض میکنیم چون بعد ایشون دارن آقای خویی در مسائل آینده دارن، ما بحث زمان رو یک اشاره میکنیم. عرض کردم خیلی مباحث لطیفی اینجا آمده که غالبا اگر بخوایم در فقه بگیم میگیش تو قصد بگیش تو زمان، خیلی جایمون دیدیم فرصت خوبیه اینجا این مسائل، چون بعد به یک مناسبتی بحث زمان و حقیقت زمان مطرح میشه که اصلا زمان چیه، آیا ذمه ذمه است یا نقل به ذمه، انشالله بعد متعرض میشم به اذن الله تبارک. در حقیقت زمان عبارت از یک نوع اعتباره. حالا دقیقاً بخوایم اینو توصیف بکنیم، اجازه بدین که بعد که انشالله رسیدیم توی صفحه آینده، انشالله شنبه یک شنبه اونجا متعرض بحث بشیم که بحثای لطیفی است عرض کردن. این رو عرف انتقال میبینه. حالا عرف یک ارتکازاتی داره، مادام یک شیء خودش موجوده انتقال به خودشه، مادام خودش موجود نیست تلف شد انتقال به بدلشه. و چون در ذهن عرف بدل به دو نحو میشه، یا مثلیس یا قیمی، انتقال به یکی از این دو نحو میشه که حالا بعد عرض میکنم، توضیحش عرض میکنم. پس بنابراین اگر ما آمدیم و گفتیم اینجا اگر به نیت رد بود، احسان عدل و مصداق محسن و لیس علی المحسنین من زمان، این که بگیم زمان نیست، یعنی کاری نشد که این ماشین به ذمه‌اش منتقل بشه، معناش اینه دیگه. وقتی بگیم ضامن ماشین نیست، ماشین گرفت به نیت این که به صاحبش رد کنه، اول تو پارکینگ کوتاهی هم نکرده، پارکینگ هم محکم، چند تا قول دزد عجیب غریب بود، اصلا رفته بود سفر یا نبود، یا آمد پارکینگ رو درش کند و همه کارش کرد و ماشین رو برد. ببینید وقتی میگیم زمان نیست، این اصطلاحش معنای حقوقی و قانونیش اینه که این در ذمه تو نیامد. خب الان صورت تلفه، قبل از تلف اگر موجود بود اصلا در ذمه نیست، نه بدلش هست نه خودش. این معناش چیه؟ معناش اینه که شما کاری بکنی که این منتقل بشه نشده. خوب دقت بکنی، یعنی به عبارت اخرى اگر نفی زمان کردیم، این تعبد صرف نیست، مخصوصا اگر قاعده عقلایی باشه، یعنی عقلا میان نگاه میکنن، عمل شما رو نگاه میکنن، محاسبه میکنن، میبینن شما کاری کردین که این بیاد به ذمت یا نه، اعتبار بشه برای تو یا نه. وقتی گفت زمان نیست، یعنی کاری نکردی که این به ذمه تو منتقل بشه. اگر عینش موجود باشه عینش منتقل نباشه بدلش، کاری نه. پس این معناش چیه؟ معناش اینه که این کاری که تو کردی، ماشین رو گرفتی و در خونه، این کار کار جایزی بود، این کاری نبود که منتقل بکنه این رو یا بدلش رو به ذمه تو. خب معناش اینه دیگه، معنای قانونیش اینه. وقتی بگه خب دقت می‌فرمایید، ما همیشه این نکته رو کران از کنیم، تسانخ قانونی رو خوب مراعات کنیم، سنخیت قانونی. همچنان که از حلیت تصرف نفی زمان در میاریم، اجازه در تصرف نفی زمان در میاریم، از نفی زمان هم میشه جواز تصرف در آورد. یعنی به این معنا ایشون کاری نکرده که این ماشین به ذمه، خوب دقت بکنید، ایشون ماشین به ذمهش نیامده، نه عیناً نه بدلاً. معناش چیه؟ معناش اینه که ایشون کاری نکرده که اون کار سبب انتقال به ذمهش بشه. این کاری نکرده. پس این کاری که انجام داده، از دست ظالم ماشینی گرفته تا خونش آورده، این کاری نبوده که سبب انتقال بشه. دقت می‌کنم؟ این کاری نیست که سبب انتقال بشه. پس به ذهن بنده اصلاح و تقصیر میاد، خلافاً لمرحوم استاد، این ایشون میگه وضع الید علا مال غیر لحفظهی و ایسال خارج عن روایت این موضوع ان و حکمن. درست مطلب ایشان، نه اینکه صدق تصرف نمی کنه که اشکال کرده. و هادا معنن یحکم به الوجدان و اهل العرف. راسته، من همیشه عرض کردم یکی درک واقعیات یه مرحلهش، یه مرحله تفسیر ما از اون واقعه. تو قوانین هم همینطور فرق نمی کنه. پس عرف اینطور میگه، میگه این، اما نکته رو چی میبینه؟ آقای خوبی میگه نکته اینه که عرفی رو تصرف نمیبینه. اون آقا میگه نه، عرف اینه تصرف، همین که ماشین سوار شده شده در خونه، این تصرفه دیگه. تصرف که نکته خاصی نداره، این هم تصرفه. به نظر ما انصافا این فعل هست، تصرف هست، اما اگر نفی زمان، مگه نفی زمان رو ما قبول نکنیم بگیم نه آقا زامنه؟ اگر نفی زمان رو قبول کردیم، قاصد و غیر قاصد نداریم، تصرفی که سبب نقل به ذمه بشه. دقت فرمودید؟ از نفی زمان عکسش میخوایم بگیم حالا. اگر از حلی اجازه تصرف ید امانی بود، نفی زمان در آمد، از نفی زمان هم حلیت تصرف در مهم بیاریم.
کلی اول رو ما قبول نداریم.
کلی اول؟
بله.
چرا؟
اون مواردی هست خود شارع مقدس اذن در تصرف داده، ولو یدش هم ید امانی باشد، اما حکم به زمان هم کرده.
کجا مثلا؟ خب اون در حقیقت در حکم خود قانونه، یعنی اون در
نه
اون خودش اولا محل کلامه، چون ربات سکونی است کانه یادون القصر
شیعی وارد کرد خیاط یا مثلا اون صنعتکار زامنه، ولو افراد تفریق هم نبود،
اون بحث دیگریست، اون روایت داره و اون روایت هم محل نه، اون هم روایت داره محل کلامه. یکی طبیب، الان در دنیای علم طبیب رو ضامن نمیدونن، اما طبق این روایتی که داریم از سکونی پیر امیرالمومنین طبیب رو ضامن میدونن. یکی از دکترها میگه بابا اگه مطلب شما بگین دکتر در دنیا کار نمیکنه. و بالاخره دکتر دیگه دوا میداد، اگه دوا خورد و بعد مرضش بدتر شد، دکتر که نمیاد ضامن.
ضامنه؟
نه نیست.
علل قاعده ضامنه طبیب.
علل قاعده این اجازه بدین، این قاعده رو از کجا؟ قاعده عقلایی بگین که خب عرض کنم که دکترها که در میگم بلزا، این بعضی این دکترها که متدینن یه چیزی اعلامی در مطبشون زدن که اگر حالتی پیش اومد مزا از اون اول شرط میگن ضامن نیستی،
چون
نه میگه آقا شرط میکنه که من اگر حادثه پیش آمد، خب الان تو عملای جراحی نام نوشته میگه از مریض دیگه چرا؟ نه ببینید، نه اون لغو نیست. دقت بفرمایید این مطلب رو که قصار اون روایت سکونی، خب نه اون مثال ها چون اختلافی است و اونا نکته های خاص خودش ده. نه من خیال کردم مثالی که من زدم که در حال ضرورت اکل مال غیر بکنه اجازه هست، لکن ضامن هم هست. میگم آقایون هر کدوم یک توضیحی دادن که چرا اونجا اجازه هست. عده از اهل سنت هم هست که میگن نه آقا اجازه هست و ضامن هم نیست. اگر شارع گفت شما برای ضرورت برین غذا همسایه بخورید، معنی که پولی شده دیگه، خود شارع گفت بخور.
مغازه‌دار اذن میده شما در این کالا نگاه کنید، تصرف کنید، به معنی که از دست افتاد شکست ضامن.
خب اینا این ضامن اگر ثابت بشه اون قاعده
تصرف مساوی با عدم نفی
زمان
نیست.
لا اله الا اون ثابت بشه قاعده علیت آخه، چون قاعده علیت ثابت نشود. چرا دیگه؟ چون دستش گره از اون جهت. اگر ما گفتیم صاحب مغازه بشه اجازه دست شرکت مالکی هم بود، افتاد بی اختیار و نکته خاصی نبود، نه دیگه طبق قاعده ضامن نیست. عرض کنم که یعیدو نه هم اذامان من المالک من وضع الید علا مالهی حتی به قصد رد الی. البته اینجا میشه مناقشه کرد که حتی اگر مالک گفت کسی حاضر نیستم بگیره من رد بکنه، بگیم نه شارع گفت این احسانه به قصد رد بگیر، لیکن چون واقعا در اونجا ممکن است رد رو نکات مختلفی باشه، اون یک نواخ نباشه. علی حال مرحوم استاد اشکالشون اینه که این صدق تصرف برش نمی کنه. اگر با عنوان رد به نیت رد باشه صدق تصرف نمی کنه. به نظر ما ظاهرا صدق تصرف می کنه، اما از نفی زمان، چه تعبدی باشه چه سیری اوغلا باشه، از نفی زمان میشه حلیت تصرف در آورد، میشه فهمید که این تصرف جایزه. صلی الله علی محمد.